Peace. اراده داده دیگه اراده خدا اصلا وجود نداره. اینا معتزله هستن و قائل به تحفیظ میرن در حال و فعالیت خدا رو انکار میکنن. دست سوم هم جبری مستک ها هستن که نظرشون همینه. نظر پیروان اهل بیت علیهم السلام هیچ کدام از این دوتا نیست. امام صادق علیه السلام فرمودن لا جبر ولا تفویض بل امر بین الامرین. برای اینکه این امر بین الامرین روشن بشه من یه مثال میزنم که این سوال هم پاسخ روشن بشه. فرض کنید یک نفر باغی دارد. این باغ رو کلیدش رو به یه مهمان میده که بره در اون باغ زندگی بکنه، از میوه‌هاش استفاده بکنه و مثلا به عنوان پیکنیک تفریح بره اون تو اون باغ.
بله.
سه صورت میشه تصویر کرد. یک، وقتی کلید رو داد به مهمان خودش دیگه هیچ دخالتی نمیتونه داشته باشه. دیگه نمیتونه مهمان رو بهش بگه مثلا چه کار بکن، چه کار نکن، نمیتونه کلید رو ازش بگیره و کلاً دیگه اختیار به مهمان واگذار میشه و صاحب باغ با اینکه صاحب باغه هیچ دخالتی نمیتواند در باغ داشته باشد. این هم نظر معتزله ای که این مورد قبول ما نبود. دوم اینکه نبیم چون خود صاحب باغ این کلید رو دست مهمان داره هر کار کار صاحب باغه. اگر باغ شکسته، اگر باغ رو با آتش کشید کار صاحب باغه. خوبم کرده بلکه صاحب باغ کرده. این هم درست نیست. چون واقع اینه که ایشون با اختیار خودش میتونه باغ رو سالم نگه داره، میتونه خراب آتش بکشه. اون چی ما میگیم گرچه صاحب باغ کلید رو به مهمان داده بهش هم گفته که با اون درخت ها کار نداشته باش، اون درخت ها رو آب بده، از اون میوه ها استفاده بکن، از اون میوه ها استفاده نکن، مدت بودن شما هم انقدر بیشتر نیست، ضمن این که او رو آزاد گذاشته تو باغ هر جای باغ دلش میخواد بره از هر میوه میخواد استفاده بکنه، اما دستورهای هم بهش داده و در ضمن هر زمان هم که تصمیم بگیره میاد بهش میگه دیگه بس از باغ من برو بیرون، کلید ازش میگیره. هر زمان هم که بخواد میتونه اراده اونو عوض کنه. اول بهش گفته بود که مثلا فلان درختان میتونه ازش استفاده بکنی، هر لحظه تصمیم گرفت میگه از این به بعد نداری، حتی اون روی درختی باشه بهش میگه بیا پایین دیگه بسته، از این به بعد دیگه اجازه نداری. اراده شو میتونه ازش بگیره هر لحظه که خواست، در این حال آزادش گذاشته، مختارش گذاشته که مثلا هر کار تو بامپاد بکنه بکنه، اما هر لحظه هم بخواد ارادش محدود میکنه، اصلا کلا اراده ازش میگیره یا کلا باغ ازش میگیره. این همون نظر ماست. در این نظر اراده صاحب باغ در طول اراده اون مهمان، مهمان با اراده خودش کار رو انجام میده، اما اراده صاحب باغ هم کاملا در طول اراده او هست، هر لحظه میتونه ارادهش عوض بکنه. این در واقع همون امر بین الامرین که من عرض کردم. بنابراین خداوند ضمن این که ما اراده داده که بعضی از کارها با اختیار خودمون انجام بدیم، هر لحظه که خودش اراده کرد اراده از ما میگیره و اراده از ما سلب میشه. ضمن این که به ما هم گفته چه کار کنید چه کار نکنید، گفته گناه نکنید، در این حال که آزادمون گذاشته. مثلا صاحب باغ بهش گفته درخت رو نشکن، در این حال که اون توان شکستن درخت رو داره. صاحب باغ بهش گفته این کارو نکن، و اگرم بکنه مؤاخذهش میکنه، جریمهش میکنه، میگه من به تو گفته بودم درخت رو نشکن، حالا که شکستی تو باید جریمه بشی. این مثال مثلا مطلب رو خیلی روشن میکنه. این همون امران بین الامرین که عرض کردم. یه مثال دیگه هم میشه زد. مثلا فرض کنید که یه فرمانده رو در نظر بگیرید، ادعای نیروهای تحت امرش رو اعزام کرده یک عملیات نظامی رو انجام بدن. اون پیروزیش حاصل میشه رو همیشه به اون فرمانده خط مقدم نسبت داد، میگیم فلانی شجاعانه جنگید، سربازان شجاعانه جنگیدند و پیروز شدن. همیشه به فرمانده موافقش نسبت داد، این فلان فرمانده خوب فرماندهی کرد، خوب هدایت کرد، خوب اختیار داد و پیروز شد. هر لحظه اون فرمانده موافق بخواد میتونه فرمانده خط مقدم رو فرا بخواند، اختیار ازش بگیره، ازش کنه الی آخر. کیفیت قرار گرفتن اراده خداوند متعال نسبت به اراده ما اینجوریست. پس خداوند در همه افعال ما اراده داره، منتها برخی از افعال ما رو خداوند اراده کرده با اختیار خودمون انجام بدیم، برخی نه. مثلا در اصل بود و نبودمون اختیاری نداریم، خواست خدا نخواسته ما با اختیار خودمون باشیم یا نباشیم. اما در اینکه نماز بخونیم یا نخوانیم، خدا خواسته ما با اختیار خودمون نماز بخونیم. ضمن اینکه ما گفته نماز بخونید، اما نماز اختیاری خواسته، نه نماز جبری. پس اگر ما بخوایم نماز جبران بخونیم، اون خواست خدا نیست. خواست خدا تحقق نماز اختیاری توسط ماست.
آینه حقیقت، انعکاس کلام بزرگان دین در اندیشه اسلامی، فرصتی برای پاسخ به پرسش‌های شما. شنبه تا پنج شنبه از رادیو دری.
کارشناسان ما پاسخگوی سوالات اعتقادی شما خواهند بود در برنامه آینه حقیقت. پیامک بزنید به دو شماره 3800-226 در ایران و 0794-717144 در افغانستان.
حدیث هدایت.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. باقر علیه السلام از امیرالمومنین علیه السلام نقل میکنن حضرت، و وضع امر اخیک علی احسنک حتی یأتیک منه ما یغلبک، تا اونجایی که ممکن است کار برادر مؤمن را حمل کنید بر صحت. حرفی میزنه که دو احتمال درباره اون میرود، یکی خوب یکی بد. تا وقتی ممکن است که اون احتمال بد رو انسان نفی کنه، به یقین نرسیده است، قرائن متعددهی بر او قائم نشده است، این رو حمل کند علی احسنه، به اون وجه حسن. قاعده کلی اگر همین یک دستور رو ما در بین خودمون رعایت بکنیم، چقدر از این دشمنی ها و شایعه ها و مخالفت ها و اینها کم خواهد شد. این دستورهای اخلاقی برای این است که پیوندهای میان افراد جامعه رو اونچنان مستحکم بکند که یک پارچگی جامعه حفظ بشه. مهم است یک پارچگی جامعه، یک هدف داشتن جامعه خیلی مهم. اگر پیوندهای میان اونها پیوندهای مستحکمی باشد، رسیدنشون به اون هدف محتمل تر است تا اینکه بینشون تفرق و اختلاف و تشتت و این یک دستور عمومی است برای همه ما. بعد فرمود که ولا تظنن بکلمت خرجت من اخیک سوءا ظن سوء مبر، درباره کلمه ای که از دهان برادرت خارج شده است در حالی که و انت تجد لها فی الخیر محملا، تا وقتی یک محمل خوبی برای این جمله‌ای که برادر دینی تو بر زبانش داره شده از وجود دارد، ظن بد نسبت به او مبر. اگر میشه این حرف رو انسان حمل کنه بر یک معنای خوبی، باید حمل کرد بر اون معنای خوب.
یا رب خدای من، ای خالق یکتا، ای خوب و بی همتا، هر جا گذر کردم دیدم نشانت را، هستی از آن تو ای ماه دل آرام، من کی توانم گفت حمد و ثنایت را. یا رب خدای من، ای مهربان من، نام تو و یادت آرام جان من. یا رب خدای من، ای مهربان من، نام تو و یادت آرام جان من. یا رب خدای من، ای مهربان من، نام تو و یادت آرام جان من. یا رب خدای من، ای مهربان من، نام تو و یادت آرام جان من. ای خالق من نام، خدای انسا جان، درد مرا درمان، رنج مرا پایان، ای یار مظلومان، پناه حق جویان، پرورده ای ما را از لطف و از احسان. کلام پر مهرت بهار جان ما، ذکر و مناجات ورد زبان ما، دستم بگیر یاره در هر زمان هر جا، بر راه من افروز نور هدایت را.
از برنامه آینه حقیقت صدای ما را میشنوید. آنچه شنیدید بخش حدیث هدایت بود. امیدواریم که تا این لحظه از برنامه امروز مورد توجه شما عزیزان قرار گرفته باشه. با اتفاق میریم سراغ پیامک دیگر که از شما به دست ما رسیده. خواهر محترمی فرمودند که در روایتی خواندم که اطفالی که در سنین قبل از تکلیف یا در شکم مادر از دنیا میرن، دم در بهشت استاد میشن تا با پدر و مادرشان به بهشت بروند. گفتند که آیا این موضوع صحت دارد یا نه، و خواستند که جناب آقای محمدی در این باره برشان توضیح بدن. میشنویم پاسخ حجت الاسلام رضا محمدی را.
بله، روایات متعددی داریم که حالا کتاب حجت المسترین، کتابای دیگه ما هم تو منابع معتبر این روایت نقل شده که چنین اتفاقی میفته. من تا چند تا نکته اینجا وجود داره. یه نکته این که اون بچه‌هایی که پدر و مادرشون مؤمنن، نه هر بچه، اگر پدر و مادر مؤمن باشن و این بچه از دنیا رفته باشه قبل از تکلیفش، ولو سقط شده باشه، البته سقط شده باشه که روح درش دمیده شده باشه، که انسان شده باشه، بله، در روایت داریم که اینها دم در بهشت می ایستن با یک قیافه حق به جانب و از کنم که یک قیافه خیلی جدی و و بهش میگن برید داخل بهش، میگن تا پدر و مادر ما نیان ما نمیریم. در واقع به نوعی شفاعت میکنن از پدر و مادرشون این بچه ها. این اتفاق به این شکل میفته و لباسش هم تو عرض کردم هست و یکی دفتر هم لباس نیست. در واقع لباس رو منابع معتبر نقل کردن. نکته دوم اینه که خب این در صورتی است که پدر و مادر با ایمان از دنیا رفته باشن، هم اولش مؤمن باشن همین که با ایمان از دنیا رفته باشن. نکته سوم اینه که تو بحث عالم برزخ عرض کردیم که بچه‌هایی که در سن کودکی از دنیا میرن، حالا سقط میشن یا در کودکی از دنیا میرن، در شیر خاری از دنیا میرن، اینها در عالم برزخ تربیت میشن. داستان حضرت زهرا سلام الله علیها، حضرت ابراهیم و همسرش ساره، اینها تربیت میشن در عالم برزخ و آماده میشن برای روز قیامت. در روز قیامت هم چون تکلیفی نداشتن، خود به خود حسابی هم ندارن که بخواد. اهل بهشتن تفضلن، البته تفضلن اهل بهشتن. مطلب بعد این که اینها عموماته، این عمومات ممکنه با مخصصهایی تخصیص بخوره. مثل اینکه مثلا فرض کنید که پدر و مادر گناهان کبیره انجام داده باشن، که مثلا فرض کن قتل نفس یا گناهان کبیره که اینها رو جهنمی کرده باشه، اونا دیگه میاد تخصیص میزنه، این عموم رو اونها تخصیص میزنه، یا گاهی ممکنه مخصص عقلی داشته باشه. پس اینها از عموماتی هستن که باید توجه داشت که ممکنه مخصص ها یا مقید هایی داشته باشه که اون رو باید حتما جستجو کرد و بعد از اون وقت این روایت رو میشه بهش اعتماد کرد. خلاصش اینه که بله، این روایتی که شما فرمودن درسته. اگر پدر و مادر مؤمن باشن چنین اتفاقی خواهد افتاد، چنان که از اون طرف پدر و مادری که مؤمنان وارد بهش میشن، اگر فرزندانشون در حد اونها نباشن، با اونها نباشن، دستور میشه که اینها رو هم ملحق کنیم به پدر و مادرشون. و الحقنا بهم ذریتهم و ما الحقناهم من عملهم من شیء، که در قرآن داریم که ذریهشون رو به خودشون ملحق میکنن بدون اینکه از اعمال ذریه، از اعمال پدر و مادرها چیزی کم کنن. در مورد فرزندان همین اتفاق خواهد افتاد.
ای دوستان من کیستم، من کیستم، ای بلبلان بوستان من کیستم، من کیستم.
اطوار خلقت را ببین، انوار رحمت را ببین، در این جهان بیکران من کیستم، من کیستم. بشکفتم گاهی چرا، آشفتم گاهی چرا، گاهی نه این هستم و آن، من کیستم، من کیستم. شادان و خندانم چرا، گویان و بنیانم چرا، بهره چه خواهم آب و نان، من کیستم، من کیستم.
ای دوستان من کیستم، من کیستم، ای بلبلان بوستان من کیستم، من کیستم.
خب دوستان عزیز و ارجمند، رسیدیم به بخش بعدی برنامه، بخش اسوه حسنه. در این قسمت از صحبت‌های حجت الاسلام قرائتی، کارشناس و مفسر قرآن مجید استفاده می‌کنیم. با ما همراه باشید در این بخش.
لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة.
اسوه حسنه،
اسوه خیر العمل، مظهر سر ازل، مطلع نور ابد، یا رسول الله. ای پیامت جاودان، ای که گفتی با جهان، قل هو الله احد، یا رسول الله.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، بعدد ما احاط به علمه، اللهم صل على محمد و آل محمد، الهی انتقنی بالهدى و الهمن التقوى. مسئله الگو بودن پیغمبر، ما نیازی به نجات کشور نیازی به الگو داره. الگو، حالا یه الگو ممکنه زن باشه، زنم میشه الگو باشه، بله. یا آیه میخونم که زن الگوه. وذکر فی الکتاب مریم، پیغمبر یاد مردم رو زنده نگه دار. مریم باید الگو باشه تو تاریخ. وذکر یاد کن، فی الکتاب در قرآن مریم. مردم میتونه آورد گوشه مردم. آیه مرد چیه؟ آیش اینه وذکر فی کتاب ابراهیم، پیغمبر از حضرت ابراهیم یاد کن، نام او باز زنده باشه. وذکر فی کتاب مریم یعنی زن الگو باشه. وذکر فی کتاب ابراهیم یعنی مرد الگو باشه. پیغمبر ولقد کان لکم فی رسول الله اسوه، الگو میخواد پیغمبر. این عنایتی که قرآن به پیغمبر کرده، خدا خودش میگه به پیغمبر صلوات میفرستم. آیش هم حفظید ان الله و ملائکته یصلون، ترجمهش اینه خدا ملائکه یصلون علی النبی. بعد بخشنامه میکنه یا ایها الذین آمنوا شما صلوا. یعنی اگر میخوای آقای استاندار، رئیس جمهور، وزیر، وکیل، سفیر، اگر میخوای بخشنامه هات اثر کنه، باید خودت هم به بخشنامت عمل کنی. خدا میخواد بخشنامه کنه مردم به پیغمبر صلوات رسیده، میگه مردم صلوات، میگه ان الله و ملائکته یصلون، خدا فرشته‌ها صلوات. بعد بخشنامه میکنه میگه یا ایها الذین آمنوا ای مؤمنین شما صلوا انک لعلی خلق عظیم. این آیه برای هیچ پیغمبر نمیده. تو قرآن اسم پیغمبرا مستقیم برده شده، مثلا یا نوح داریم تو قرآن، یا نوح آیه قرآنه، یا موسی آیه قرآنه، یا عیسی آیه قرآنه، یا داوود آیه قرآنه، اما یا محمد تو قرآن نیست. یا ایها الرسول، یا ایها النبی. یعنی خداوند تو قرآن اسم پیغمبر رو با تجدید برده.